رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار فصل و سلم به عدد اوراق الاشجار و عجایب البهار و قطرات الامطار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الاقطار به ابی القاسم محمد. و علی آله الائمه الاطهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و لا سیم الغائب عن الانظار بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. لعنت بسیار و نفرین بیشمار می فرستیم بر ستمکارانی که اساس و بنیان ستم و ظلم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنیاد نهادند و در این جنایت پیشگی نسبت به عترت از هیچ گونه وقاحت و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید. هم سوگن می دهیم حضرت مجیب قادر منان را به وجاهت مولانا علی ابن الحسین صلوات الله علیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یارب فرج امام ما را برسان. بیگمان یکی از دهشتناکترین وقایعی که در تاریخ جاهلیت عرب و تاریخ مشرکین قبل از اسلام در سرزمین عرب و عربستان اتفاق می افتاده است، مسئله زنده به گور کردن دختران نوزاد است که اکنون ما که می شنویم واقعا امریز چندش آور و بسیار دلخراش. تصورش که انسان فرزند خودش رو حتی نوزاد یک حیوانی رو، یه پستانداری رو، یه پیشی گربه رو که تازه از مادر متولد شده، این رو آدم دلش نمیاد که بگیره و در دل خاک بگذاره و روش خاک بریزه تا بمیره، تا چه برسد به اینکه آدمیزاد بوده باشد، تا چه برسه به اینکه فرزند دلبند خدا انسان باشه. و این جنایت دو سو داشته. یک سو جنایتش به این طفلک معصوم بیگناهی بوده است که به ای زمن قتلت، یک سرشون مادر بیچاره بوده که 9 ماه یه باری رو به دوش کشیده، مثل امروز سونوگرافی و کذا که نبوده که تا اون تایم آخر نمیدونسته که چی هست، امید داشته. بعد تا بچه به دنیا می آمده و میدیده که دختره، خودش هم میدونسته است که سرنوشت شوم این دختر این خواهد بود که شوهر او صورتش از خشم سیاه خواهد شد که چرا دختری به دنیا آمده و دختر را از مادری که 9 ماه رنج کشیده خواهد برد و در یه جایی چال خواهد کرد، اونم زنده چال خواهند کرد و خاک خواهند ری. خب خیلی دلخراشه. اکنون ما هم که میگیم طبیعتا در درون خودمون اونها رو به شدت ملامت میکنیم، اینا چقدر ددمنش بودن، چقدر بیرحم بودن، چقدر سنگ دل بودن و هرچی که در دل و در ذهن و در فکر اونها رو توبیخ میکنیم به خود حق میدهیم و به یک معنا هم حق داریم، چون اصل جنایت خیلی سنگینه. قرآن آمده و فرموده است به ای زنبن و ازل موعودت و سوئلت به ای زنبن قتلت، در این شکی نیست. اما وقتی که یک جنایتی از یک شخصی رخ میده و سر میزنه، باید رفت که ریشه های اون جنایت هم دید که آخه چطور شده که یک آدمی کارش به جایی رسیده که آدم کش شده، چطور شده یک کسی مثلا افتاده 17 نفر 18 نفر یک سری آدم رو چاقو کرده، ریشه های روانی در این شخص روان پریش چیه که همچین جنایتی داره ازش سر میزنه. چطور میشه یک کسی از خونریزی لذت میبره؟ چطور میشه یک کسی از حیوان آزاری یا مردم آزاری لذت میبره؟ چرا سادیسم میگیره؟ یا اگر خود آزاره چرا مازوخیسم شده؟ چرا لذت میبره از مازوخیسم بودن؟ خود این یک ریشه روانیه و باید روانکاوی بشه و حتما ریشه داره. اینی که بگیم این جرم و جنایته درسته و نمیخوایم جرم و جنایت بودنش رو نفی بکنیم، اما یقینا یه خواستگاه داره، از یه بستر شومی این چنین چیزی برخواسته. یکی از مسائل هم همین مسئله یه زنده بگور کردن دختران است. بنده بارها در تحلیل تاریخ جامعه شناسی عرب جاهلین رو عرض کردم که قرآن کریم در آیات چندی دیگر اشاره به این مطلب فرموده که ریشه این که اینها بچه هاشون رو میکشتن چه بوده. قرآن کریم خاطرتون باشه در آیه میفرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، فرزندانتون رو نکشید از باب حراس این که مبادا پرداها گرسنه شوند، که ما ایم که شما را روزی میدهیم، خود شما را و آنان را. مشکل این بود که در شبه جزیره عربستان بارها عرض کردیم کشاورزی ممکن نبود. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. در سرزمین نجد تمام بیابانهاش ماسه‌زارهاست و کویرهاست، اطراف ریاض و بیاید تا حجاز امکان هیچ گونه زراعتی نیست. به حجاز که میرسیم مثل رشته کوه زاکروس ما که از ابتدای مثلا تقریبا آذربایجان تا پایین بیایم استان فارس یک رشته کوه عمودی اینجوری سلسله جبال داریم، در عربستان هم یک رشته کوه شمال جنوبی داریم به موازات دریای احمر که سنگهای او همه سنگهای آذرین و ماگماست و سنگ خارا به تعبیری، و امکان رویش هیچ گیاهی در بین اون سنگ ها نیست. میبینیدم که نیست، کسانی که مکه مشرف شدن دیدن نیست. مانند دامنه های زاکروس استوب و اینجوری آمیخته با خاک نیست که دامنه های او پر از گیاهان وحشی باشه و بشه که دامپروری حتی کرد و گله های رو. در سرزمین عربستان چه در حجاز چه در نجد نه امکان زراعت بود کشاورزی، نه امکان دامپروری. چیکار باید میکردن؟ قریش حکایتشون فرق داشت. لیلاف قریش ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. قریش سیر بودن و آمنهم من خوف، خوفی هم نداشت. چرا خوف نداشتن؟ به جهت اینکه کسی حمله نمیکرد به مکه به حرمت کعبه. به قریش کسی حمله نمیکرد، به قریش کسی شبیخون نمیزد، دزا در امان بودن به برکت کعبه که حرمه. و اطعم هم من جو، به جهت اینکه اینا تجارت میکردن و رحلت الشتاء و الصيف، تابستان ها همچنان که مستحضرید میرفتن به شامات، آب و هوای مدیترانه، خنک مرتب، به یک کرشمه دو کار، هم تجارت هم آب و هوای خوب. در زمستان ها میرفتن به یمن و سفرهای تجاریشون برقرار بود و در مسیر تجارت هم در امنیت بودن. چرا در مسیر تجارت در امنیت بودن؟ بحث مفصلی است که ابتکار اجداد پیامبر اکرم از عبد مناف و بعد هاشم بود که اینا یه ابتکاری به خرج دادن که کاروانهای قریش که میرفتن این مسیر رو میامدن در بیابانها، از دستبرد راهزنان و یورش قبایل دیگر در امان بودن. مفصل توضیحش. ولی دیگر قبایلی که در تمام این قطعه عربستان گسترده و پهن شده بودند و یافت می شدند، در وادی‌های مختلف، در وادی‌های مختلف، در قرای مختلف، قبایل مختلف، اینها کشاورزی نداشتند، دامپروری هم نداشتند. برای زندگی کردن مجبور بودند چه کنند؟ به قانون جنگل عمل کنند. یعنی قبایل دیگر را غارت کنند. به همین جهت هر قبیله‌ای که در بیابان میزیست هر شب که میخوابید شمشیرش در کنارش بود و خواب آرام اطمینان بخشی نداشت، چون هر آن ممکن بود قبیله دیگری به اونها یورش ببرن، مردانشون رو میکشتن، نوجوانان پسرشون رو به عنوان بردگی و کار می بردن، زنانشون رو و دخترانشون هم به عنوان برده و کنیز می بردند و استمتاع جنسی هم داشتند و می شد کنیزش دیگه، همه جور استفاده می کردن ازش. یا اگر خودشون نیازی نداشتند و خودشون گرسنه بودن، زنان اینها رو می بردن در و دخترانشون رو در بازار برده فروشان می فروختن. پسر که به دنیا می آمد در هر قبیله ای خوشحال بودن. چرا؟ می گفتن که بورک لک الفارس، قدم این سوار جنگجو مبارک بود. چون می دیدن این بچه بزرگ میشه، فردا شد 15 سال 16 سال یه نیزه و یک شمشیر، یه نفر به جنگجوهاشون اضافه میشه. پس قدرت دفاعیشون بیشتر میشه و در غارت کردنی که خودشون هم حمله میکنن به یک قبیله دیگری، تعداد یورش برندگان و حمله کنندگانشون بیشتر میشه، از هر جهت به نفعشون. یه نونخور مفت یا اضافی نداشتن، میگفتن که این بالاخره یه نوناوره، چون در غارت کمک میکنه، یه غارتگر جدید به میان ما آمد، یه جنگجوی جدید. حتی جالب وقت نیست که من درس کنم، در ادبیات اینها مثلا اوج هنر عرب مجسمه سازی که نبود، نقاشی نبود، خبرها نبود در عرب، معماری نبود، هیچی نداشتن در هنر عرب، نه معماری داشت نه خط حتی داشت. واضع خط عربی به مفهوم هنریش امیرالمومنینه، هیچی، نه نقاشی داشت نه مجسمه سازی داشت، هنری اینجا نبود. هنرشون شعر بود. شعرشون در دو موضوع خلاصه بود، یکی در مباحث جنسی و عشقی، دوم در مباحث جنگی و سلحشوری شعر حماسی. مثلا در متولد تفتازانی میخوانید که طرف از قوی ترین شعرهای عربه، تصویر میکنه که ما در هنگام غروبی که رفتیم فلان قبیله رو غارت کردیم و کشتیم و نیزه های خود رو در گلو و نهر اینها فرو کردیم، وقتی برمیگشتیم به طرف قبیله خودمون، سر نیزه های ما که خونین بود، در افق چقدر زیبا نور و خورشید به این نوک نیزه میتابید و اون خونه که اون بالا خیس بود میدرخشید. بعد اینو به زیباترین فنون ادبی، همچین شعر وحشیانه ای رو، شعر خونکاری رو، مثل اینکه فرض کنید یه آفریقایی آدمخور بیاد بگه مثلا با ادبیات که نبودی که مثلا چجوری سر یارو رو بریدیم و کبابش کردیم و خوردیم. این ادبیاتشون بوده. چرا دخترکان رو میکشتن؟ چون واقعا چیزی نداشتن برای خوردن. و وقتی یک دختری به دنیا میامد میدیدن یک نونخور اضافه شد، این فردا گرسنه است. علاوه بر این که هر آن ممکنه به ما حمله بکنن، یعنی اگه 3 سالشه، اگه 5 سالشه، اگه 12 سالشه، اگه 15 سالشه، اسباب عشرت دیگران، فردا ننگ ماست، میبرن در بازار برده فروشان، ناموس ما رو میفروشن، دست به دست بین اغیار خواهد چرخید. چه کنیم؟ همین اول خودم میکشم. با قول فردوسی، زن و اژدها هر دو در خاک به. اما اول میکشتن. اینجوری نبود که از اول عاطفه نداشتن، نه، یک فکر نظامی خشک عقلی که جبر طبیعت بر اونها تحمیل میکرد. لذا قرآن فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خب بله، برای جناب عالی که مثلا در دروس نشستید و در اینجا نشستید و در تهران و یا در شمال، یا اصلا تصور اون قحطی که اون داشته و تصور اون مشکلاتی که اون داشته اصلا قابل تصور برای ما نیست. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری. برای تحلیل تاریخ باید وارد اون قطعه تاریخ شد و به جای اونها خود رو فرض کرد و بعد اینجوری قضاوت کرد. لیفان مشکی 29 لام 371، ماشینشون بد جایی اگر در این جمعند، اگرم نیستن که مربوط به جای دیگریست. دقت میفرمایید. خب یه نکته روانشناسی به شما عرض کنم که این مربوط به اخلاق و احادیث ما هم هست. گناه رو اولین باری که انسان انجام میده برایش سخته، نفس لوامه او رو سرزنش میکنه. گناه، معصیت یا جنایت، اولین باری که به یک طفلی بگید که آقای مرغی بکشه، گنجشکی بکشه، سر اینو که بکنه شب خواب نداره. فردا بگید یکی دیگه بکش، کم کم عادی میشه، کم کم تو اصلا نکشه آروم نمیشه. در احوالات حجاج ابن یوسف ثقفی بارها عرض کردم و شما شنیدید که حجاج کارش به جایی رسیده بود که تا دو نفر رو در مقابل او ذبح نمی کردن و دست و پا زدن اونها رو نمی دید، اشتهاش برای خوردن نهار باز نمی شد. 100,000 نفر رو کشته در طی 10 سال صبرن گردن زدن جلوش. یعنی یک چیزی که روزی جنایتی شمرده میشه و گناهی سخت، خود ما هم تجربه کردیم در وادی گناه، شاید مثلا نوباوگان اوائل بلوغ اگر گناهی رو انجام میدن اینا خیلی در آزارن، کم کم فطال علیهم الامد فقصد قلوبهم، کم کم سن بر انسان میگذره، زمان بر انسان میگذره، دل انسان زنگ میگیره، راحت گناه میکنه، با کشم نیست، حراس دیگه نداره، عادت میکند به یک جرم یا یک جنایت. اوائلی که بچه‌هاشون رو میکشتن سخت بود برشون، ولی کم کم پذیرفتن که این کار منطقیه، شایسته است، بایسته است و راهی از ننگ و راهی از گرسنگیه. اگر هم کسی بهش میگفت که آقا به بچه داری ظلم میکنی، خیلی چه گناهی کرده، میگفت چه ظلم میکنیم، این بچه بمونه بعد فردا گرسنه باشه، فردا به 1,000 کنیزی و بدبختی از این دست به این دست بچرخه، این براش بهتره، من دارم بهش خدمت میکنم، اصلا خیلی هم لطف میکنم. ولی حاصل این است که جنایت فرق نمیکرد، جنایت جنایت بود و سنگدلی سنگدلی بود و کشتن اولاد سخت، و ولی اپیدمی واگیر شد که فرهنگ شد. میشود یه جنایتی فرهنگ بشه؟ بله. الان داعشیان رو ببینید، درشون خوناشامی فرهنگ شد. آقا دشمن تو میخوایی بجنگی بجنگ، بالاخره جنگ عقیده است، نبردهای طائفه‌ای و قومی همیشه بوده، حزبی بوده، سیاسی بوده، اما این گونه که با تفنن افراد رو بکشید، یکی سرشو با الکتریسیته منفجر کنید، یکی خفش کنید تو قفس بزنید، یکی رو آتیش بزنید، دیدید دیگه انواع تزوق‌ها در ذوق پردازی ها در آدم کشی میشه فرهنگ شد. فرهنگ عرب شد خوناشامی، فرهنگ عرب شد فرزند کشی، دختر کشی، خشیت املاک. مگه الان باب نیست؟ شما الان بپرسید آمار حقیقی سخت جنین رو در دنیا بپرسید، آمار حقیقی سخت جنین رو در ایران بپرسید که داره انجام میشه، چه فرق میکنه؟ واقعا چه فرق میکنه؟ توصیه به سخت جنین چه فرق میکنه در دنیا؟ ما میگیم 1400 سال پیش در مثلا عربستان عجب انسانهایی بودن که جنینشون که به دنیا میامده زیر خاک میکردن، از ترس و گرسنگی میکشتنش. الان در چین مستحضرید چندش آور خبرش، سوپ جنین انسان هست، در برخی از نقاط چین سوپی رو میفروشن که از جنین انسان پخته شده. ببینید دوستانی که رفتند و میدانند یا از فرهنگ چین اطلاعی دارن، نمیگم در همه چین هستن، در یک نقطه که حتی بعضی از مناطق چین از اونا نفرت هم دارن، اما هست، عادت میشه، فرهنگ یک جرم یا یک جنایت عادت میشه و عادی میشه. صحبت این است که ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، پیامبر در بین این قوم مبعوث شده. بارها تأکید میکنیم که پیامبر ما انصافاً مظهر رأفت و رحمت و رقت قلب است. قوغایی است رقت قلب پیامبر. پیامبر به یه چیزایی میگریستن که حتی امروز ما در این جهان متمدن هم بر اونا گریه نمیکن. دل نازکتر از گل پیامبر به یه چیزهایی میشکسته و اشکش مثل جاله میچکیده بر گل صورتش که حیرت انگیزه. این همه عاطفه و احساس در پیامبر. دختر ننگ بوده، زن ننگ بوده، زن را آدمی حساب نمی کردن. من به فردوسی می دانید که خیلی علاقه دارم. فردوسی شاعر شیعی است که تاوان شیعه بودنش رو داد و آواره شد و حکم قتل او رو دادن. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد، منم بنده اهل بیت نبی. اگر حالا یک جاهل امامه به سری میاد میگه نگید که ما بنده اهل بیتیم، چاکر اهل بیتیم، عبد امام حسینیم، این حرفا خوب نیست. فردوسی در 1000 سال پیش گفته منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وسیع گیر جای. حالا تا آخر. اما انصافا همین فردوسی هم هست که میگه که زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک زین دو ناپاک به. حکیم ایرانی ما همچین شعری گفت. یا صدرالمتعلهین صدرالمتعلهین، ملا صدرا ملا صدرا، واضع و مبدع حکمت متعالیه که فلسفه او رو حکمت متعالیه نامیدن و از ملا صدرا بوتی ساختن که انهو تندیس اندیشه و خرد و آدمیست. بعضی او رو از امام صادق گویا مقدستر میدانن که جرأت نداری بگی ملا صدرا رو با صاد مینویسن یا با سین مثلا. خب ملا صدرا ملاحظه بفرمایید در اسفار، ملا صدرا میگه که به خانم ها جسارت نشه، من دارم چرند او رو نقل میکنم، عرض بنده این نیست، خواهم گفت که فرمایش قرآن چیه. بله ابن صندوقدار که شما باشی همینه دید. بله خدا به خیر کنه. بله شما بیا این سفر ما سفر تو که کربلا که سوار میبری تو این دهه بنداز. بعد ما زنده برای شما پخش میکنیم، الان زنده از اونجا گوش بده. حالا ذهن ما رو به هم ریختی آقای کلانتری. کجا بودیم؟ بله ملا صدرا، ملا صدرا در اسفار مراجعه بفرمایید میگه زن یک حیوانیه که خدا براش لباسی از آدمیت پوشیده که این مورد استفاده مرد بشه و یه ماشین تولید مثل این. او حکیم ماست، اینم که دیگه حالا رأس فلسفه حکمت متعالیه ماست. متاسفانه چین بعد در همون زمان ببینید قرآن آمده و چه مقامی برای زن گذاشته، پیامبر با دختر چه کرده، چه میگفته در حق دختر. واقعا یه دختر که به دنیا می آمده صورتشون از خشم سیاه می شده. ما الان در مشهد دیدیم گاهی که طرف مثلا دختر پنجمش به دنیا آمده، دو ماه پدره قهر کرده رفته نیامده بیمارستان، که نیامده خونه نیامده که چرا دختر آوردی بابا، به این چه؟ اصلا دختر و پسر کار مرده، به ربطی نداره به انسان بیچاره. الان در این جامعه دقیق می فرمایید، یعنی رگه های فکر جاهلی هنوز باقیست. بعد آمده از پیامبر اکرم در چنین جامعه جاهلی اونقدر توصیه به مهر و مهرورزی و عشق و دوست داشتن دختر کرده و اینقدر توصیه که پسر را نعمت شمرده است که از او سوال خواهند کرد در قیامت و دختر را رحمت شمرده است. و اگر کسی سه دختر داشت که اون سه دختر را عروس کرد بر او بهشت واجب شود. و اگر و اگر و اگر همین جوری گفت، از گفتار که عجیب و غریب، از رفتار خودش با دخترش و دخترانش چه رفتاری داشته و با همسرانش. یه خانم یهودی چندین سال پیش در یک پرسش و پاسخی که در اصفهان داشتیم و به صورت زنده پخش میشد اون زمان در اینترنت، از خارج از کشور از من سوال کرد که در بیت العباس اصفهان که چرا در اسلام ارزش یک زن نیم ارزش یک مرده. من گفتم که شما اشتباه میفرمایید، در اسلام به هیچ وجه ارزش یک زن نیمه یک مرد نیست. ممکنه زنی باشد که ارزشش بالاتر از تمام مردان دنیا باشه و ممکنه مردی باشد که هیچ ارزشی نداشته باشه، ارزش زنده موندن هم نداشته باشه. آنچه که شما میخواید بگید حرفت اینه که چرا در اسلام دیه یک مرد دو برابر دیه یک زنه، اما دیه دو برابر دیه زن باشه معنیش ارزش نیست. خب من سوال میکنم از شما، مگر ارزش یک مرد 300 تا شتر 100 تا شتره؟ این تو یک انسان آمدی با یک گله شتر مقایسه کردی؟ اصلا به زن کار نداری؟ نه. مگر اسلام میگه اگر یک کسی کشته شد ارزش این مرد، حالا پروفسور حسابی بوده، من مثلا پروفسور سمیر رو بکشم میگم ببینن رو آسد تا شطور عوضش، پس پروفسور سمیر مساویست با صد تا شطور، علامه امینی مساویست با صد تا شطور، شهید اول ما رو کشتن میگم آسد تا شطور بدید مصیبت تمامه. دیه جبران اقتصادی، ضربه اقتصادیش که به خانواده میخوره، دقیق فرمایید. و الا هیچ جای قرآن هیچ جای دین نگفتن که ارزش یک آدمی مساوی با صد تا شطوره. گفتن آقا یه خانواده عزیز خودش رو کسش رو از دست داد یه ضربه میخوره دیگه، ضربه اقتصادیش هم ممکن اصلا تا ابد جبران نشه، ولی یک اندک جبرانی که یک نفس گیری باشه و حرکتی به این خانواده بده تعطیلش نکنه، این دیه رو باید بده برای جبران ضربه اقتصادی که این خانواده خورده. اون دینی که میگه که دیه مرد دو برابر دیه زنه، باید کل پازل هاش رو ببینی و قوانینش رو ببینی. اون دین میگه بر زن هیچ کار کردنی لازم نیست، واجب نیست، بر مرد واجب است نفقه دادن. زن میتواند تو خانه بنشیند تا پول شیر دادن بچه‌شو بگیره، درسته؟ حتی پول تیمار کردن بچه‌شو، بزرگ کردن بچه‌شو، شوهرش بگیره. بر مرد واجبه آبشو بیاره، دان، غذا، لباس، هر چی که لازم داره برداره برای این فراهم بکنه. لذا اسلامی که آمده بار تأمین اقتصادی رو بر دوش مرد گذاشته، خب اگر این مرد از بین بره، ضربه اقتصادی که به اون خانواده در نظام اسلامی میخوره سهمگین‌تره تا زن. این پولی که داره داده میشه دیه به عنوان جبران ضربه اقتصادی و مالی است که به خانواده میخوره، و الا نه ارزش مرد 100 تا شطوره، نه ارزش زن 50 تا شطوره، اصلا همچین چیزی نیست که هیاهوی به پا کردن. اما در بحث ارزش گذاری فرموده است ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در بحث ارزش گذاری فرموده است من عمل صالحا من ذکر او انثی، کسی که عمل نیکی انجام داده خواد زن باشه یا مرد باشه، ما به او چنین چنان مثلا پاداش و ثواب عطا خواهیم کرد و لنحیینه حیاتا طیبه، و هیچ فرق نیست. از صالحین و صالحات و القانتین و القانتات و العابدین و العابدات، هیچ فرق نیست. ممکنه یک زنی در اوج سعادت باشه و به بهش راه بیابد مثل آسیه بنت مزاحم، ممکنه این مردی شوهرش بشه فرعون، اصلا این حرفا نیست، فقط به تقواست، فقط به انسانیته. پس اصلا بحث دیه بحث ارزش نبود که زن رو در مقابل مرد قرار بدید بگید چرا ما نصف ارزش داریم، نه خیلی همچین چیزی نیست. در قصه ارث هم همینه، در قصه ارث هم باز همین قصه است که قصه ارث قصه تامین مالی است، نه اینکه بگیم که آقا پسرم دو برابر دختران برام ارزش داره، نه، چون دخترتو شوهر کرده و شوهر برایش واجبه که تامین مخارج این رو بکنه، و پسرتو زن گرفته و برایش واجبه که خرج خانواده رو بده. دقیق میفرمایید این نکته کجاست؟ ولی اصلا معنیش این نیست که آقا پسران دو برابر دختران عزیزترن برای یک پدری که میخواد ارث بگذاره، ابدا همچین چیزی نیست. عملا هم پیغمبر اکرم عرض کردیم قوقا کرده، عرب ننگ میدانست که فرزندش رو کسی ببوسه. بارها گفتم، از من شنیدید، زیاد شنیدید که یه عربی آمد خدمت، عرب بدوی، عرب بیابانی آمده خدمت رسول خدا، نشسته، رئیس قبیله هم بود، ابی عبدالله امام حسین روی پای پیغمبر بودن 3-4 ساله، پیغمبر یک کلمه با این صحبت میکردن باز میبوسیدن، بوسیدن بوسیدن بوسیدن. و در فرهنگ ما، اینقدر فرهنگ ما کامله که اهل بیت تعیین کردن مراجعه بفرمایید علل و شرایع را حلیت المتقین را، اهل بیت فرمودن آقا در برای بوسیدن افراد هم قانون تعیین کردن، فرمودن بوسیدن عالم یا امام از پیشانی اوست. بوسه از لب گفتن تصریح کردن یا برای کودک نوزاد و کودک مثلا تا 2-3 ساله، یا همسر، برادر مؤمنت رو حق نداری از لبش او رو ببوسی، یا خانمی خواهرش رو، بوسیدن از لب مخصوص همسرش یا کودک نوزاد و کودک 2-3 ساله. بله خدا قسمتتون نکنه. یه شب ما این منبر کذایی در مدح امیرالمومنین رفتیم، از در آمدیم بیرون دیدیم یه آقای سبیل از بیخ در رفته، این جوگیر شده و یا علی مدد آجی من قسم خوردم امشب با لباته ببوسم. شما بل من بل به عشق چه منبری رفتید؟ گفتیم حالا نمیشه افت، نه قسم خوردم یا خدا وسط کوچه. خلاصه چه سبیل هایی الان چنده شه میشه حالم به هم میکره. خلاصه مردیم و زنده شدیم، انقدر به شما بگم، نه اسباب مرده شدم زنده شدم نه زنده بودیم و مردیم، اینجوری بگو. خلاصه یه شعری من دارم، یک جایی که روزی خسرو لب شیرین بود، روزی او آن و از ما این بود. خلاصه ها بوسیدن از لب، بعد بوسیدن از گونه، اینها تو روایت هست. دست بوسیدن، حضرت رضا فرمود دست نبوسید، که بوسیدن دست مثل سجده کردن به غیره. ما هر چی میگیم مثلا که طرف میگه آقا من ارادت دارم، خب ارادت نداشته باشه، ما من گفته دست نبوس، مگر کسی را به قصد پیغمبر دستش رو ببوسید یا ذریه پیغمبر باشه. آقا مثلا فرض کن بچه سیدی 10 سالش، اشکال داره دستش ببوسم؟ نیت پیغمبر بکنینه. پدر و مادر جای خود دارن، پدر و مادر پاشون هم ببوسی، ولی آمده خدمت امام، به امام عرض کرد ای خوش به حالشون، دوست دارم که زنده باشم تا بلکه روزی جمال تو بینم، بوسه بر دست و پای تو بزنم یا صاحب الزمان، خوشه از خرمن گلت چینم. آمده خدمت امام صادق عرض کرد آقا اجازه میدید پیشونتون رو ببوسم؟ فهمدن ببوس، بوسید، آروم نگرفت، گفت اجازه میدید سینه‌تون رو ببوسم؟ فرمودن ببوس، بوسی، آروم نمیگیره. گفت اجازه میدید دستتون رو ببوسم؟ فرمودن ببوس، بوسید، افتاد به پای حضرت ببوسه، حضرت بلندش کردن، فرمودن چی گذاشتی برای خدا؟ چی گذاشتی برای خدا؟ یعنی تو نباید بگذاری که او میفته پدرشه، الهی بمیرم برات، قاسم ابن الحسن. وقتی گفت بره از داد اول اجازه نداده، فجعل یقبل رجلیه و یده، افتاد به پای ابی عبدالله ببوسه، بلندش کردن از زیر بغلش، نمیگذاشتن دستای حضرت رو میبوسید تا اجازه گیره. یعنی ممکنه مثلا پسر شما بیاد بیفته به پای شما، اما شما نباید اجازه بدید، چون دستبوسی هم همین جوره، دست هم نباید اجازه داد که دست ببوسن، شما هم دست نبوسید، عالمیه پیشانیش رو ببوسید. گفتن اهل بیت به ما دستور دادن، ما دستور داریم، ما طبق دستور عمل کنیم، به سلیقه ما که نیست. در ازم هی بوسیدن پیغمبر حسینشون رو، بوسیدن بوسیدن، دواشون رو میبوسیدن. و اون بوسیدن لب بچه شیرخواره، خانم ها دقت کنید، مثلا باباش میخواد لب بچه شیرخوارش رو ببوسه، تو نگو که آقا ممکنه سرما خورده باشی، دهنت مثلا لثه مشکل داشته باشه بچم، نه، اون اثر روانی که دارد، و زیگموند فروید هم بحثش کرده که بوسیدن لب بچه شیر خوره چه آثار مفیدی برای اون بچه داره، بسیار مهمتر از سلامت جسمشه. از جهت سلامتی جسمش هم نگران نباشید، بچه شیر خوره رو چه کنید؟ لبش رو ببوسید. به به، بوسه زد خسرو و دین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. اتفاقا از بهترین لذت‌های پدر اینه که بچه‌ش شیرخوره دهنش بوی گل میده، خیلی لطیفه. بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. برخی از ارباب و مقاتل، شاید مثلا شیخ مفید، نقل کردن که امام حسین خواستن یک لحظه لبهای علی اصغر رو ببوسن که تیر به گلوی او خورد. آنه بله، و او خندید طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند، آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست. هی امام پیغمبر آقا امام حسین رو میبوسیدن، این عربه از کوره در رفت، از کوره در رفت و گفت چه خبره یا رسول الله؟ قبلا چی شده؟ گفت من 10 تا بچه دارم، 10 تا بچه دارم، تا به حال یکیشونو یک بار نبوسیدم. یعنی چی بچه رو میبوسید؟ پیامبر غضب کردن، فرمودن وای بر تو، من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره مورد رحمت خدا قرار نمیگیره. به من چه که تو قسی القلبی؟ اولادونا اکبادونا. غرض رفتار پیغمبر، حالا فاطمه زهرا سیدت و نسال عالمین بودن، حورا انسیه بودن، اونا همه به جای خود، اما ببینید اصلا پیغمبر با دخترش چه میکرده. واقعا ننگ میدانستن وجود دخترش رو عرب، و پیغمبر قربون صدقه دخترش میشده، دورش میچرخیده، دم به دم میگفته فداکه ابوک، بابات به قربونت بره زهرا. همیشه تکه کلام پیغمبر این بود که قربونت برم زهرا، فداکه ابوک، فداکه ابوک. دختران در همه جا دست پدر میبوسن، تو که هستی که زنت بوسه به دستت پدره. مرتب پیغمبر تکیه میکرد که بابا المرأة و ریحانه، حتی زنت، لیست به قهرمانه، کار درشت و سخت بر دوش زن نگذارید، زن یک گله، دخترانتون ریحانه شما هستن، گلند، خوشحال باشید که خدا رحمت به شما داده، بشارت باد اگر دختر داری، بشارت باد تو رو که دختر داری. تو چه میدانی که از نسل این دختر چی به وجود خواهد آمد؟ مادر مریم نذر کرد که خدایا من نذر میکنم که این بچه‌ای که در جنین من هست رو خادم قدس در بیت المقدس قرار بدم. و خب خادم میشدن زاهد و راهب، 24 ساعته توی وقف میشدن، 24 ساعته توی بیت المقدس بودن عبادت میکردن. بچه رو که زایید دیدی این که دختره، گفت خدایا من که دختر زاییدم، و دختر که مثل پسر نیست، دختر که پسر مثل پسر نیست، نه این است که قرآن میگه دختر ارزشش مثل پسر نیست، یعنی دختر مانند پسر دائم نمیتواند در مسجد باشد، چون در اون ایام خاص عادات ماهیانه زن باید از مسجد بره بیرون. منظورش این بود که من وقف کردم اینو به مسجد، مسجد الاقصا، خب دخترم که مثل پسر نیست نمیتونه، خادم قبول نمیکرد مسجد الاقصا خادم زن، به همین جهت که مریم را خدا بتول آفرید و تنها زنی بود که در مسجد الاقصا و در قدس همیشه یه جایی براش جناب زکریا ساخته بود، در میانه مسجد یه سکوی ساخته بود و محل ریاضت و عبادتی که فقط خود زکریا میتونست براش غذا ببره برای مریم، و چون بتول بود و پاک بود و خون روش نداشت، لذا همیشه میتواند. غرض همین است که گفت خدایا من نذر کرده بودم اینجوری، نمیدانست که از این مریم که زاییده عیسی خواهد آمد، عیسی خواهد آمد. یه خانم دختر جوانی خواب عجیبی دیده بود و من گفت همچین خوابی دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها به من فرمودن به خاطر 3 سال زحمتی که در راه من و رنجی کشیدی متحمل شدی، همش به خاطر من بود، من میخوام ازت تشکر کنم. گوشوارهشون رو در اردن دادن به من. گفتم سبحان الله، گوشوارهشون رو بهت دادن؟ گفت بله. گفتم عجیبه، اگر این خواب درست باشه خدا به تو دختری خواهد داد که از اون دختر پسری به دنیا خواهد آمد که او عجیب خواهد بود. حالا گاهی دختری اگر به شما میدن، چه میدانی که از نسل این دختر چی خواهد آمد؟ چه میدانی؟ اولاد سک صفت بنی امیه. حالا یک کسی فردا برای من نامه ننویسه که آقا حرف بی ادبانه زدید. این که بنی امیه سک صفت باشن در حدیث خود امام سجاده. امام سجاد در توصیف مفهوم برکت میفرمان ببین که بنی امیه مانند سگ که در هر سال چندین طوله میاره، اما خدا به نسل سگ برکت نداده که. تشبیه کردن بنی امیه رو به کلاب این امت. دقیق میفرمایی تازه اینا از سگ بدترن، چون سگ کاری نکرده که. علی کل حال الهی بمیرم، نمیدونم اصلا این مجلس هم مجلس خاصیه واقعا، قصد تملقم از کسی ندارم، اما مجلس حال خاصی داره. چشم نازنینشو که امام حسین باز کرد، فرمود شم جای بزرگی نشستی. عجب، دیشب یک لختی خوابم برد، دیدم یه سگی من رو داره پاره پاره میکنه. همو تویی. این جمله حضرت به خشم وادارش کرد دیگه حالا بمانه. دقت میفرمایید؟ اینو عرض میکردم که نسل بنی امیه صدها سگ صفت طوله داشتن، همه هم پسر بودن. کو نسلشان؟ انا اعطینا کل کوثر، حق کرده عطا به تو یک دختر. انا اعطینا کل کوثر، برخیز و به شکر سپاس او. لرب کسل له فنهر، کوری دو دیده ی آن کافر. این شانه اکه فهول ابتر، دختر نکه انسیه ای هورا. هوری نزه هوریه هم بهتر، بانوی تمام زنان جهان از اول خلقت تا آخر. اگر به امیرالمومنین بگیم یا امیرالمومنین دوست داشتی یه پسر داشته باشه جای زینب، میگه ابدا ابدا. این زینب بود که نام من رو پر زینت کرد. زن مگو مرد آفرین روزگار. زن مگو بنت الجلال اخت الوقار. اخت الوقار یعنی خواهر ابوالفضل. زن مگو خاک درش مهر جبین، زن مگو دست خدا در آستین. تمام مردان دنیا نه با شخصیت زینب، نه با خود زینب، با اسم حضرت زینب قابل مقایسه هستن؟ کدوم مرد چون این تهمتن؟ کدوم مرد چون این صبوری؟ کدوم مرد چون این همت؟ هرچه باشد تو علی را دختری، ماد شیرا و کیکم از شیر. میجر از سر پرده از رخ با آف، کم کم دارن میرسن به شام. آفتاب و ماه را رسوا مکن، گر خورد سیلی سکینه. عالمی زین دم زدن بر هم مزن، دید مشکین بانو از جنس زنان. بانگ محلن محلنش بر آسمان، مشکین بانو از جنس زنان. تمام عالم فدای یک تار موی زینب، تمام مردان جهان فدای یک تار موی تو. من غلط بکنم اسم تار مویشو بارو بیارم بیبی. فدای چادر خاکیت، فدای یک تار پود چادر خاکیت. خب بعد اینجوریه که وارد فرهنگ اهل بیت که میشیم میبینیم وای خود امیرالمومنین با زینب چه میکردن با دخترشون، موسی بن جعفر چه میکردن با دخترانشون، حضرت امام صادق. جالبه بدانید که هر کدام از امامان ما، هر کدام از امامان ما یه دختر به نام فاطمه داشتن. شاهدش چیه؟ حدیث الفواتم. دختر جواد الائمه نقل میکند ان فاطمه بنت ابی جعفر الجواد، ان فاطمه بنت ابی الحسن الرضا، ان فاطمه بنت موسی بن جعفر، ان فاطمه بنت ابی عبدالله الصادق، ان فاطمه بنت الباقر، ان فاطمه بنت علی ابن الحسین، ان فاطمه بنت الحسین، ان زینب. یک دونه فاطمه نیست در بین اینا، اسمش زینب است که تجسم فاطمه است. کیش زینب؟ خدای میداند که سرابا تمام فاطمه است. خب ان زینب بنت امیرالمومنین، ان فاطمه بنت رسول الله، قال رسول الله من مات على حب آل محمد مات شهیدا. این حدیث دلالت میکند که هر کدام از ما لااقل یه دختر به نام فاطمه داشتن، بعضی هاشون که چندین دختر به نام فاطمه داشتن، اینقدر علاقه داشتن که چندین دخترشون رو فاطمه میگذاشتن. قرازم ائمه ما ببینید با دخترانشون چه میکردن، چقدر احترام میگذاشتن، چقدر توقیر میکردن، نعمت میدانه، ببخشید رحمت میدانستن، برکت میدانستن. هیچگاه از ائمه نازل نشده، گفته نشده، بیان نشده، وارد نشده که نسبت به زنان تحقیر کرده باشن. این که الان عده‌ای در فضای مجازی و غیر مجازی هوچیگری میکنن که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه به زنها اهانت کرده، گفته زنها ناقصات العقولن. خب مردان هم ناقص العقولن. اگر یک زنی شما ببینیدش که مثلا یک زنی اندام یک مردی رو داشته باشه، بازوها و محکم و صورت و پوست زبر و اندام خشن مردانه جنگی داشته باشه، این عیبش رشد کماله، عیبه. در پوست زن، در اندام زن باید یه لطافتی باشه، یه ظرافتی باشه. دستای مردونه درشت قوی هیکل بده برای یک زن. همچنین اگر ذهن یک زن یک ذهن نظامیگری خشک و عواطف درش کم باشه خیلی بده. در زن باید عاطفه و احساس جوشان باشه و فوران داشته باشه، چون میخواد مادر باشه و میخواد همسر باشه. امام صادق در توحید مفضل میفرماید مفضل نگاه کن، چون زن باید بچه رو تربیت بکنه، خدا او رو پر از مهر قرار داده که واقعا با تمام وجودش به این بچه میرسه. الان مرد اگه باشه چیکار میکنه؟ بچه رو بذار پیش من یا پیش شما که مرد باشیم، این بچه داره ونگ ونگ میکنه، میگن آقا بچه رو بردار، میگه خب بذار ونگ ونگ کنه تو بمیره، غذاشو دادم، تمیزش هم کردم، ساکت میشه دیگه، گریه میکنه ساکت میشه، دو تا چهار تا میکنه. اما مادر نمیتونه این کارو بکنه، مادر هیچ طورش هم که نباشه ورش میداره. بالاخره کانون عاطفه است، مرد اینجوری نیست. بعد فرمود که خدا اون عقل به اصطلاح عقل خشک معاش نظامیگری مدیریتی رو در زن کمتر کرده و عاطفه رو در یک زن بیشتر کرده. ممکنه بگه آقا ما یک زنی داشتیم راننده کامیون بوده، خیلی خوب، استثناء همیشه وجود داره. یه مردی هم ممکنه باشه زن صفت باشه، خیلی عبا خواهر باشه، عکسش هم ممکنه، اینا استثناء هست. اما خدای متعال آفرینشش بر اساس این است که زن مظهر عاطفه و احساس و لطافت و ظرافت و طرافت باشد. لذا المرأة ریحانه، زن به مانند گل است، لطیفه، روحش لطیفه. پس عقل باید درش کم باشه، اون عقل. و البته اگر اون عقل درش کمتر باشه کمالشه، مثلا نقص نیست. اما اینکه بگه مطلقا ناقص العقول، شما هم ناقص العقل، من هم ناقص العقلم، هر کدام از ما در هر درجه‌ای که هستیم عقلمون میشود افزایش بیابد، بله، پس اون مرحله قبلیش ناقص. این اهانت از امیرالمومنین نیست. خیلی احترام میگذاشتن و خیلی توصیه کردن. روایات اهل بیت به ما فرمودن زنان به منزله کسانی هستند که در دست شما اسیرن، با اینها با مهر برخورد کنید، با محبت برخورد کنید. حالا خیلی البته ما اینجا نباید اصرار بکنیم و توصیه بکنیم، چون ماشاءالله الحمدلله فعلا جهان آخر زمان اصل زنان است، از صدر اعظم ها زنند و رئیس جمهورها زنند و همه دارن زن میشن و انشاءالله که ما هم همه وزرا میکوشن که بالاخره یک زنی در یک جای باشد. خب فکر میکنن این تعظیم زنه که مثلا کارها رو اگر به دست زنان سپردیم تعظیم کردیم، یا و تربیت انسان رو اگر گرفتیم از زن که تربیت فرزندش باشه، او رو بردیم مثلا حسابدار کردیم یا مثلا به کمال رسوندیمش. حالا اینجا هم خیلی حرف نزنیم، بالاخره خیلی توصیه به مهربانی به زنان نداریم، چون الحمدلله زن ذلیل هستیم و بالاخره عبدکم و ابن عبدکم ابن عمتکم، فکر میکنیم مادرمون هم کنیز زنمونه. ولی به هر حال میخوام عرض بکنم تو اون فرهنگ جاهلی اون زمان که زنان رو حیوان میانگاشتن و حتی 300 سال پیش صدرالمتعلهین ما میگه که زن یک حیوانیه که لباس آدمی بر تنش پوشیدن، پیامبر ما زن را به گونه ای قرار میدهن که دختران رسول خدا اینها در عبادت و در تهجد و در تعبد به مقامی رسیده بودن که مورد احترام همگان بودن. من حقیقتش همه این سخنم برای این بود که بهانه‌ای داشته باشم، همه این سخنم برای اظهار ارادت به یک مهین بانویی که بسیار خجسته است و او سکینه بنت الحسین است. این خانم می دانید که در کربلا با اینکه یک دختر نوجوانی بوده، قوغا کرده در بحث عاطفه، بعد از کربلا هم ایشون تا 80 سالگی زنده بودند. شاید گفت پیغمبر همه شهیدان، چون میدانید زینب کبرا یک سال بیشتر از کربلا دوام نیاوردن بعد کربلا. حضرت رباب این گفته، گفته ما نیست، گفته زین العابدین است که رباب دختر امرؤالقیس همسر پدرم یک سال در آفتاب نشست و زیر سایه ای نرفت. این جالبه ها، ارباب تاریخ نگفتن، امام سجاد دارن میگن که رباب یک سال هیچ سایه ای رو قبول نکرد و در زیر آفتاب نشست، اونقدر گریه کرد تا سوخت و مرد. زینب کبرا هم بنابر رسالت خودشون زنده ماندن، و الا اگر اون رسالت نبود که باید به شام میرفت و خطبه میخواند و بعد به مدینه میآمد، همون گودی قتلگاه مرده بود. یعنی معجزه بود که وقتی بالای بلندی نمرد. واقعا خواست خدا بود که بیبی نمیمرد. ولی بعد از یک سال، اینو به شما عرض بکنم، هر کی از زنان بنی هاشم بود ظرف 3-4 سال از بین رفت. ام البنین رفت، یکی یکی دق میکردن میمردن. امام سجاد میفرمایند تا خروج مختار، یعنی 4-5 سال، همه زنان ما بنی هاشم مشکی پوشیدن، تا 4-5 سال هیچ غذای پختنی نخوردن، هیچ دودی از آشپزخانه های خانه های ما بلند نشد. میگفتن ما عزاداریم. یه چیزی بگم گریه کنید، امام سجاد تا زنده بودن کله پاچه شما نمیخورید؟ کله نخوردن، کله گوسفندی رو نخوردن، حالشون بد میشد. هیچ دودی از آشپزخانه های ما بلند نشد. زنان ما تا 4-5 سال به قول ما هیچ عطری نزدن، آرایشی نکردن. تا 4 سال ما، تا وقتی که سر شمر آمد و سر ابن زیاد آمد، ما سوگواران بودن. تو این 4-5 سال هم یکی یکی افتادن مرده. سکینه ماند 80 سال و سکینه ناقل بود. چون سکینه زبان اهل بیت بود، شخصیتشون آمدن مورد هجوم قرار دادن. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد علی موحد ابتهی اصفهانی یه نکته ظریفی به من فرموده. فرمودن که ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب مقاتل و طالبین یک سنیست، کتابی نوشته به نام فهرست کشته شده های از طالبین، یعنی از بنی هاشم، اسامی تمام بنی هاشمی که در کربلا کشته شدن، شهدای شهید فخ و تمام بچه سیدایی رو که بنی امیه و بنی عباس کشتن لیست کرده، فهرست کرده، مقاتل و طالبین اسم کتابش. اما خودش امویه، خودش از نسل بنی امیه است. امام تو که میگوید ولعن الله بنی امیه قاطبه، باید بدانید ایشون فرمودن که این خبیث آمده اسامی شهدای کربلا و شهدای سادات و هرچی کشته شدن از شهدای فرزندان زهرا و امیرالمومنین نوشته، اما بالاخره رگ امویشو نشون داده. متهم کرده حضرت سکینه را که حضرت سکینه بسیار زبردست بود در تشخیص شعر و شعرهای بسیار قوی میگفت و شعرای عرب میآمدن وقتی 70 سال 80 سال شده بود، شعرهای خودشون رو بر اون حضرت عرضه میکردن با ساز آواز. لذا من میبینم دیشب یه آقای ساعت 2 نصف شب برای من پیام فرستاده که آقا الان پیامش تو جیبمه، که آقا الانم اگر پخش زنده تلگرامی الان داریم بشنوه دیگه جوابش رو، چون منتظر جواب. که آیا حضرت سکینه واقعا ایشون می آمده شعرها می چستند با شعر با ساز آواز می خواندن؟ نستجی رو بلو. الان عرض می کنم حضرت سکینه کیست. خانمی هست به نام خانم مریم بنت شاتی، در 50 سال پیش در مصر چند تا کتاب نوشته، استاد دانشگاه بوده. یکی از کتاباش سکینه بنت الحسینه، یکی از کتاباش زینب بطلت الکربلا، قهرمان کربلاست. توی اون کتاب سکینه بنت الحسین مفصل به این تهمت پرداخته و اثبات کرده یه سنی در مصر که این تهمتی نارواست و بیجاست و منزه است. اما سکینه حقیقی چه شخصیتی داشته؟ سکینه حقیقی شخصیتش این است که پسر امام حسن به نام حسن دوم، حسن مسنا. از این یه نتیجه میگیریم. آقا شما اسمت علیه، میگه آقا اسم بچه‌م چی بگذارم؟ میگه بذار علی. میگه آقا خودم علیم. خب بذار علی، چه اشکالی داره؟ علی ابن علی. ما حسن ابن حسن ابن حسن داریم، حسن سوم داریم. اسم چیه؟ فاطمه. اسم دخترم چی بذارم؟ بذار فاطمه، چه اشکالی داره؟ امام حسین فرمود اگر خدا 1000 تا پسر به من بده همشو به کوری چشم معاویه میذارم علی. اسم بچهاتون رو جوری بگذارید که افتخار باشه، معلوم باشه شیعه، معلوم باشه شیعه. میخوای بذاری محمد، بگذار، بذار محمد علی، محمد رضا، محمد حسن، عبدالحسین، عبدالعلی، یه چیزی بگذار که معلوم باشه وابسته به اهل بیتی. قرازم که حسن مسنا خود امام حسین بزرگش کرده بودن، همسن حضرت علی اکبر، آمد منزل عموش که عموش بزرگش کردن به خواستگاری، سرش انداخته پایین از شهر. خب امامن که میدانه، فرمودن اهلا جانم عزیزم. با خجالت گفتش که عمو جان اگر صلاح میدانید هم منت بر من بگذارید. همچین کلام خودش داره میجوه، روش نمیشه که بگه مثلا من دامان. فرمودن مرحبا بک، هر کدوم از دختران بخوای بهت میده. بوی گل را از که جویی و از گلاب یادگار حسنم است، عزیز دلم، از پسرم برام عزیزتری. چشم، هر کدوم از دخترها میخوای بهت بده. بعد جالبه آقایون، اینا رو خود امام حسین بزرگ کردن، اما دختر امو پسر امو هم رو ندیدند. چجوری اجابات خانواده ها؟ دختر امو پسر امو معلوم شه امو ندیدن دیگه، که امام حسین دارن بهش توضیح میدن که سکینه اینجوریه، فاطمه اینجوریه. این معلوم میشه که با اینکه دخترمو پسرموین، اما حجاب و حیا در خانواده ها جوریه که دخترموشو ندیده هستن. فهمیدن من برات انتخاب بکنم به این دخترم، عرض کرد که محبت میفرمایید. فرمود دقت کنید، اما سکینه دخترم چنان حالی در مناجات خدا و تعبد و تهجد و خلوت با خدا و ذکر و ورد بر او غالب شده، سلام علیکم، که او به تعبیر ما زن زندگی نمیتونه باشه، غرق در عبادت شبانه روز، زاهد است، عابد است، چنان غرقه که نمیتونه بیاد زندگی کنه و شوهر بکنه و بچه داشته باشه، غرقه در عبادت خداست. اما شبیه ترین مادر، شبیه ترین مردم به مادرم زهرا، فاطمه دخترمه، خواهی اونو بهت بده. گفت محبت میکنید. فاطمه بنت الحسین رو به ازدواج حسن مسنا در آوردن که مادر تمام سادات طباطباییه جناب فاطمه بنت الحسین. از سکینه چی تعریف کردن حضرت سید الشهدا؟ دختری که در نوجوانی چنان غرق عبادته که اصلا از این دنیا گویا رفته. علت چی بوده که حضرت سکینه اینجوری بوده؟ علت این پدر بوده. آقایان من افسوسم امسال اینه، مردم کمتر توجه دارن که در بین ائمه ما بعد از امیرالمومنین بیشترین عبادت مربوط به امام حسین. خدا میدونه امام حسین شبها چه عباداتی میکرد، سنگین ترین عبادات رو امام حسین میکردن. بی خود نیست که با خدا یک کاری کرده امام حسین، که خدا از اول امام حسین با این خدا چیکار کرده؟ عیب نداره من جرأت دارم بگم خدا رو تو رودرواسی گذاشته امام حسین، یک معامله کرده با خدا که خدا تا قیام قیامت به دلکار امام حسینه. امام حسین هرچی داشته در راه خدا داده، خدا که داراییش تمامی نداره، لذا هرچی بده بازم هنوز جا داره، هرچی بده هنوز جبران نشده. امام حسین قصهش هم معروفه و بارها گفتیم. ولی قبل از کربلا چه عباداتی کرده امام حسین با خدا؟ اون روح چه می کرده در مناجات با خدا؟ بعد در خانه که پدر اینه، شما در قصه تشرف حسن عراقی که شعرانی نقل کرده میگه وقتی حضرت ولیعصر به خانه من آمدن، یک هفته در خانه من بودن، شبی 500 رکعت نماز میخوندن امام زمان و من بر اثر تأثیر روحی حضرت، من هم کنار حضرت شبی 500 رکعت نماز میخوندم. آهن تیره تیره است، اینو گداخته میکنید میشه سرخ، بعد میشه سفید. یک نوری ممکنه اونقدر قوی باشه که آهن کنارش رو کاملا روشن میکنه، مثل سفید، سفید میشه مثل برف. تا چه برسه که آینه باشه؟ آینه دل این دختر نوجوان پرورده شده در خانه وحی و در خانه امام حسین، میوه دل امام حسین، این در کنار این پدر شبها اون سجده های پدر رو میبینه، اون نماز شبهای پدر رو میبینه، خود سکینه شد اسوه عبادت. و اونقدر این دختر عابده شده بود و خدایی شده بود که امام حسین دلشون بود و دل سکینه. خدا میداند امام حسین به این دختر چه علاقه ای داشت. در جای دیگری هم عرض کردم، بالاخره شما جوانید، ازدواج میکنید، دختر شما همسر شما همسر شما شده، اما هنوز دختر باباشه. مثلا محبت دختر و بابا یه چیز خاصه. جوانها تا وقتی دختر نداشته باشید نمیفهمید اصلا دختر یعنی چی. تا وقتی دختر نداشته باشید نمیفهمید دختر یعنی چی. کسی که دختر نداره نیمی از عاطفه و احساس اصلا نمیفهمه، اشکالی هم نداره، بهش ننگی نیست، اما نمیفهمه دیگه. کسی که خواهر نداره نمیفهمه یه چیزایی رو. کسی که خواهر نداره نمیتونه واقعا برسه به این شعر که خواهرش بر سینه و بر سر زنا. باید ببینی نگرانی خواهرت رو. من شاید 17 سالم بود، رفته بودیم هیئت و زده بودیم صورتمونو، مثلا زخمی کرده بودیم، دو طرف صورتم همه زخم بود و شهادت امام رضا بود. زخم خوش شده بود، یعنی اون لحظه خون تازه نداشت. رفتم منزل خواهرم، تا در رو باز کرد صورت من که 17 سالم بود دو طرف زخم بود، این از پشت خورد زمین، خورد زمین به حالت بیهوشی. گریه، چی شده؟ کی زدت؟ گفتم خواهر کسی من نزده، روزه بودم، نه صورتت. گفتم خودم زدم. تا دلشو خواهرا در مرگ من شیون مکن، افغان مزن. گفت ای برادر پیش خواهر حرفی از مردن نزن. خب کسی خواهر نداره اصلا یک قسمتی از احساس رو متوجه نمیشه. نگذارید تک اولاد باشید ها، بچه‌تون اگر تک اولاد باشید، این که آقا همه امکانات که میخوام صرف 5 تا بچه بکنم صرف یکی میکنم. هنوز مشرکی، هنوز نفهمیدی که امکانات رزق هر بچه رو تو میدی که 4 تا رو صرف یکی میکنن. اصل اندیشه اون شرکه. و اگر یک تک اولادی هست، این مفهوم برادری رو نمیفهمه، مفهوم خواهری رو نمیفهمه. فردا فرزندان ما نه عمه دارن نه خاله دارن، اصلا هیچی نمیفهمن. یا آدم آهنیه، فقط خودش هست و 4 تا بازی کامپیوتری. نسبت بچهای خانواده‌ای که پر بچن خیلی عاطفی ترن، خیلی چیزای دیگر احساسات رو بهتر میفهمن. افسوس که ما دستورات اهل بیت اینجوری زیر پا گذاشتیم به بهانه‌های واهی. غرضم این است که تا دختردار نشید جوانا نمیفهمید که اصلا معنی دختر چیه، محبت دختر با پدر چجوریه. دختر هر چی که باشه، مشهدی ها میگن دختر خودشو شیرین میکنه، خودشو شیرین میکنه، چون کانون عاطفه است، دریای عاطفه‌اش رو صرف پدر میکنه. خدا میدونه از دختر. بعد ازدواج که بکنید، این زن تو دختر مردمه، 17 سال بزرگش کرده، 20 سال بزرگش کرده، میگه میخوام برم خونه بابام، بگو حتما برو، من روزه امام حسین رفتم، من بارها بر رقیه گریه کردم، خاک بر سر من اگر بگم تو باباتو نبینی، برو، من ازم بابات دلخورم باشم خودم میرسونمت، ماشین میگیرم، هر وقت خواستی برو، بدون اجازه و با اجازه من، هر وقت دل تنگت بابات شد برو، هر وقت دل تنگ شد تلفن بزن، باباتو دعوت کن بیا. با امام حسین عهد کنید این کارو بکنید. والله عرض کردم در جلسه دیگری، خانم به من نامه نوشته در مشهد که شوهر من پامنبری شماست، حاضرم پشت سرش نماز بخونم، همه چیزش عالیه، مرتبه، ولایتش، حرمش، نمازش، اما 2 سال نذاشته من برم خونه یه پدرم و 2 سال حتی اجازه نداده که من تلفن به پدرم بزنم. من رو منبر شبش رفتم گفتم که یه خانمی من نامه نوشته و گفته این همیشه پای منبری شماست. اگر همچی آدم نامرد بی مروتی پای منبر من هست، والله من راضی نیستم، نفرینت میکنم که پای منبر من دیگه بیای. دیگه نیای. این همه ما روزه رقیه خوندیم. تو اصلا هیچ چی نفهمیدی از این روزه. بعد از منبر دم یه جوانی 24-5 ساله آمده، شبای عشاق الحسین بودیشونم، آمده عشق میریزه، گفت آقا من غلط کردم. گفتم یعنی چه غلط کردی؟ کی؟ گفت من همینم که شما گفتید الان. گفتم تو واقعا به زنت گفته بودی 2 سال به پدرش چی نکنه، زنگ نزنه، نره؟ سرشان دکتر پایین گریه میکرد، گفت بله آقا غلط کردم. گفتم آخه چرا؟ یعنی چجوری تو چجور دلی داری که همچین چیزی تو نسلی بگی؟ جون دختره و جون بابا مریض میشید، خدا دختر بهتون بده، بچه پسر مثلا 4 سالت از راه میاد، چی شده؟ میگن بابا تب کرده. یا خب ببرش دکتر، میره دنبال بازیش. دختر 3 ساله داشته باشی مریض میشه، او مریض میشه. من دیدم تب میکنه، شما مریض، او تب میکنه، میاد کنارت میشینه، اگه عرق میکنی دست میکشه به پیشونی. گفت کی به پیشانه یه تو سنگ زده که زخون بر رخ تو رنگ زد؟ ای پدر کاش به جای سر تو میبریدن سر دختر تو. دختره، نمیفهمی که دختر چیه؟ خدا میدونه از محبت دختر به پدر، خدا میدونه از محبت دختر به پدر. و عکسش هم هست ها، عکسش هم هست، دختر مردم 20 سال بزرگ کردن مثل دست گل دادن دست تو، ماشین داری میری و رفتی و شب زفاف کف از روز پادشاهی نیست. ما میدانند برخی از رفقا راننده ای داشتیم در قم، آقا عیسی، من حاضر بودم پشت سرش نماز بخونم، از من 5-6 سال بزرگتر، حاضر بودم واقعا، الان هم حاضرم پشت سرش، اینقدر آدم متدین. 15 سال راننده ما بود، یه خلاف شهر من از این مرد ندیدم، نون حلال خورد، سالم، یه خاص. شب ما رو دعوت کرد عروسی دخترش، رفتیم قم تالار و فلان، باشه عروسی بسیار مفصل، خوب، آبرومند، داماد خوبی گشت. من بهش گفتم که من صبح میخوام برم تهران چون عروسی دخترته، با کسی دیگه برم؟ گفت نه خودم میام. گفتم باشه، هر چی گفتم گفت نه خودم میام. صبح آمد 8 راه افتادیم، مندم این انقدر مؤدب خوش رو فرمون رو گرفته، چلو رو داره نگاه میکنه و آروم آروم عشق میریزه. آدم 55 ساله، اولین دخترش، تک دخترم، داره عشق میریزه، بغض گلوش رو گرفته. گفتم آقا عیسی، دم جواب نمیتونه بده. گفتم چیه؟ چته؟ جواب نمیتونست بده، مرده، نمیخواد خودشو بشکنه. گفتم که سخت بود دیشب دخترتو بردن، برای دخترت گریه میکنی؟ سر زیر گریه. گفت آقا تا صبح من گریه کردم. دین ما دین عاطفه است. بهترین شب عروسی، شب یک دختر شب عروسیشه، وقتی دیگه میخواد از خونه باباش بره که چادر میندازن رو سرش، دست میندازه گردن باباش، خدا حافظی میکنه. امام حسین اونقدر بسکینه یکی که دخترشه، یکی که اصلا نمونه عبادت حضرت زهراست، نماز شبش نماز حضرت زهراست، قوغا کرده در عبادت هر شب کنار پدر، اینقدر آقا بهش علاقه داشتن. دختر ربابه، دختر ربابه دیگه، رباب اوج عشق به امام حسینه. به خدا من عاجزم از این که عشق رباب رو به امام حسین ترسیم کنم یا وصف بکنم. قوغاست. امام سجاد با من تعجب می‌فرماید 1 سال زنده بیشتر نماند، 1 بار زیر سایه نرفت، گفت چطوری زیر سایه برم حبیبم، سه روز بدنش زیر افتاد. آقا بعد از کربلا یه چیزی بگم دلتون بسوزه، شنیدی میگه آقا آب خوش از گلومون پایین نرفت؟ آقا چطوری؟ میگه آقا آب خوش از گلومون پایین نمیره. این برای هر کی که باشه مجازه، مبالغه است، تشبیه. برای دو نفر حقیقت حقیقت بود، دو نفر بعد از کربلا آب خوش از گلوشون پایین نرفت، یکی رباب یکی زینب. هر وقت رباب آب میخورد، آب به حلقومش که میرسید یادری از زینب هر وقت آب میخورد یادش میآمد. دو نفر آب خوش از گلوشون پایین نرفته. خب بعد سکینه میگن دختر رو از مادرش بشناس. سکینه دختر ربابه. سکینه و رباب گاهی که جناب رباب میرفتن قبیله پدرشون که پدرشون رو ببینن، امرؤالقیس از بزرگان عرب بود، با سکینه میرفتن. این خیابون اون خیابون هم که نبوده، قبیله بوده دیگه. وقتی میرفتن بعد یه هفته میموندن، یه هفتش روزی که نبودن. در سیره امام حسین نوشتن که امام حسین وقتی که رباب و سکینه میرفتن خانه امرؤالقیس، امام حسین تو خونه نمیتونستن بشینه، راه میرفتن. گفتن آقا چرا قرار نداری؟ چرا نمیتونید بشینید؟ فرمود در خانه ای که سکینه نباشه و رباب نباشه من طاقت ندارم. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، عزیزا مهر یک سر درد سر بی. بعد این خانم نه اهل ساز بوده، نه نستجیر ولا، نه اهل آواز بوده. سعی کردن به اهل بیت، اینها اهل بیتی هستن که از حب الله عنهم الرئیس، اینها انسشون به قرآن بوده، انسشون به تعبد، انسشون به ذکر، نه به لهویات، نه به شعر، نه به غزلیات عاشقانه. سیره حضرت سکینه این بوده. چه ده همشهر که روز عاشورا سکینه قوغا کرده با امام حسین. آقا سه بار وداع کردن، در هر سه بار قوغا کرده، از بس این دختر بابایی بوده. یعنی کاری کرده که تمام وداع رو تحت پوشش قرار داد. حتی فاطمه بنت الحسین بوده، خود حضرت رقیه بودن. سکینه کاری کرده که همه رو تحت پوشش قرار داد. اول که آقا آمدن برن، توصیه کرد، زینبم صدا زد، سکینه، فاطمه، ام کلثوم، زینب علیکن من السلام، خداحافظ. دو سه تا جمله داره برای اهل عاطفه خیلی سخته. یک جملهش این است که گفت یا ابا استسلمت للموت. حیف ترجمه کنم. گفت تسلیم شدی، آماده شدی برای کشته شدن؟ استسلمت للموت. خاک بر سرم با تشبیهم. دیدی یک کسی میخوان دار بزنن لحظه آخر، میدونه که دربرو نیست، آماده میشه که دیگه بکشنش. یک کسی که میخوان تیر بهش بزنن تو جوخه اعدام، دیدید چجوری آماده است؟ گفت استسلمت للموت. امام آرام آرام گریه کردن. چی بگن؟ خیلی این جملهش آدم میسوزه. گفت ابا ردنا الى مدینه جد، ما رو برگردون مدینه. فبکا ابو عبدالله بکا ان کثیرا و قال لو ترک القتال نام. دخترکم اگر پرنده رو میگذاشتن که در آشیانش بود. چه عبارتی دارن امام حسین؟ پرنده، اگر پرنده رو میگذاشتن که در آشیانش بود. آرامش کردن. مرتبه دوم همتون شنیدید، وقتی توصیه کردن دیدن که نیست. ای کجا رفت سکینه؟ آمدن دیدن رفته توی پشت خیمه، سرشو گذاشته روی چوبی خیمه، زار زار داره گریه میکنه. امام حسین هم دلشون گیرشه، آمدن بغلش کردن، سرشو گذاشت رو سینه بابا. آقا به سینه فشارش میدادن. اینقدر با سوز گریه می کرده با حسین فرمود لا تحرق قلبی، بابا دلم آتش نزن، دلم آتش نزن، بذار برم سکینه. تو اینجوری کنی خواهرات چه می کنن؟ مادرت رو مواظب رباب باش. ببینید انقدر این دختر عاشق باباش بوده که برای برادرش علی اصغر گریه نمی کرده. خیلی عجیبه ها، گیر بابا بوده. همه تونم که شنیدید وداع آخر دیگه همه رو آروم کرده، سوار زلجنا شده، هی میزنه به زلجنا، بینید زلجنا حرکت نمی کنه، ای زلجنا نه حرکت نمی کنه. دید اش داره از گوشه چشمش میگه، اشاره میکنه که آقا نگاه کردی دستای اسب بغل سکینه بابا چه ده عزیزم، گفت باید بیای پایین. دخترم گفت فایده ای نداره باید بیای پایین. آمدن پایین، دو مرتبه نازش میکنن. چی ازم؟ گفت بیشین رو زمین بهت بگم. بابا سکینه. گفت نمیشه باید بیشینی. نشست. اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشه. خدا دختر بهت بده. هر نازی بکنه از 3 سال باشه تا 25 سال فرق نمیکنه. ناز بکنه برات اسیرش. امشب اونایی که عربینیتونه نگرفتی تا الان. به سکینه بگو بیبی به حق عمت که هر وقت شما رو خواستن بزنن عمت سفر شما بود، به حق محبتت به بابا یه ناز بکن برای بابا، باید بگو بابا اینا بر من امشب گریه کردن، هر کدومشون هوس دارن هر به این پیاده برن برن بیان. خدا میداند امشب شب مهمی است. خدا میداند من در زندگی یک حاجت نشدنی به طرز عادی محال بود رفتم چسبیدم به ذریع امام حسین، با امام حسین دعوا کردم، گفتم من روزه خونت هستم یا نیستم، باید امشب تکلیف منو معین کنی، من روزه دخترتو خوندم یا نخوندم، روزه سکینه رو خوندم یا نخوندم، امشب باید تکلیف منو مشخص کنی. 5 دقیقه نشد یک حاجت نشدنی شد به احسن وجه معجزه شد. امام حسین هنوزم به سکینه، هنوز سکینه سکینه سکینه، کلید خانما سکینه است. نشست رو زمین گفت چی عزیزم؟ گفت منو بنشون رو پاد. چرا؟ گفت خودت دست یتیمی بذارن. من که میدونم مرد میگردی میکشن. خب حالا من اصل روزم و تازه از الان میخوام بخونم دیگه. حاج علی آقا با شما چی کار خواهد کرد؟ هرچی خدا بخواد. اصل روزه من چیه؟ باز خدا دختر بهت بده. دختر بوی بابا رو تشخیص میده. بپرسید اونایی که دختر بوی لباس باباشو تشخیص میده. پسر اینجوری نیست. جز به جز بدن باباش رو دختر تو ذهن ثبت میکنه. شاید بعضی ها بد بدونن اما من برای تصویر مصیبت اب نداره از خانواده خودم مثال بزنم. من یه دختری دارم الان تازه مثلا 12 سالش، 2 سال پیش دیدم این رفته یه گوشه اونجا خونه کس کرده گریه میکنه، به من نگاه میکنه گریه میکنه، گریهش دیدم خیلی واسوزه، این یه چیزشه. آمدم نازش کردم، چی عزیزم چرا انقدر گریه میکنی؟ بغض گلوش رو گرفته گریه چته؟ گفت بابا ریشات سفید شده. دیدم وای این میبینه ریشای من سفید شده میترسه که نکنه بابا مثلا پیر بشه، نکنه مثلا پیر شده مثلا بعد مرگ داره، مرگ باباش داره به ذهنش میاد که مثلا بابا من داره. وای بر اون دختری که السلام علی شیب القصر
گفتم آقا قربونت برم، بچه من به ریش سفیدم داره گریه.
دختر بوی بابا رو تشخیص میده، جز به جز صورت بابا همه مراقبته، مراقبته. میام خونه، دختری که بچه داره میگه بابا چت تو صورتت کمه، میگم به خدا چیم نیست، میگه نه به خدا تو صورتت کمه، باید به من بگی. گریه میکنم، میگم بابا طوریم نیست. این دختره. آها چه کردن؟ دختر بوی بابا رو تشخیص میده، چه برسه به شمایل بابا. صبح روز 11 ها وقتی زینب کبرا بدن بی سر ابی عبدالله رو در بغل چه گردن با این بدن؟ سکینه نفهمید بابا چه گفت، عمتی حاضرانش و من، این بدن کیه؟ فرمود عزیز دلم بدن باباته.